استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارشی داریم در مورد آمادگی ها برای برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح، صحبت به مناسبت هفته ثور روز کودتای کمونیستی در افغانستان و مطالب دیگر. برنامه هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط چند خبر. نمایندگان امریکا، روسیه و چین روی هدف خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان و جستجوی صلح جامع به رهبری افغانها توافق کردند. جاده دو سرکه شهر پل خمری مرکز بغلان هنوز هم بر روی ترافیک مسدود است. پلیس سریلانکا پس از انفجار در یک خانه 15 جسد را پیدا کرده است. تفصیل اخبار. ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین در یک اعلامیه مشترک گفتند که روی هدف خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان و جستجوی یک پروسه صلح جامع به رهبری افغانها به توافق رسیدند. این اعلامیه را وزارت خارجه آمریکا دیروز جمعه منتشر کرد. در اعلامیه آمده است سه طرف خواهان خروج منظم و مسئولانه نیروهای بین‌المللی از افغانستان به عنوان بخشی از پروسه صلح تاکید کردند. در ادامه گفته شده امریکا، روسیه و چین از پروسه صلح فراگیر به رهبری و مالکیت افغانها پشتیبانی میکنند و آماده کمک لازم در این بخشند. بر اساس اعلامیه سه کشور طالبان افغانی را نیز تشویق میکنند تا در گفتگوهای صلح با هیئت بزرگ به نمایندگی از افغانستان که در ترکیبش حکومت هم شامل خواهد بود به زودی ممکن شرکت کنند. در اعلامیه آمده است سه طرف متوجه تعهد طالبان افغان مبنی بر مبارزه علیه داعش، قطع رابطه با القاعده و دیگر گروه های تروریستی هستند. در ادامه آمده طالبان وعده کردند تا اطمینان حاصل کنند که از مناطق تحت کنترلشان در افغانستان علیه کشوری دیگر استفاده نخواهد شد. جاده منطقه دو سرکه شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان هنوز هم بر روی ترافیک مسدود است. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، ده ها معترض از دیروز جمعه به این سو این مسیر را بستند. آنها با طرفداری از محبوب الله غفاری، یک نامزد انتخابات ولسی جرگه، مظاهره کردند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد غفاری که به فهرست نهایی نامزدهای برنده راه نیافته است، به اتهام تقلب در کابل زندانی است. معترضان گفتند در نتیجه تیراندازی پلیس دو تن از همکارانشان کشته شدند، اما وزارت داخله افغانستان این ادعا را رد می‌کند. نصرت رحیمی، سخنگوی این وزارت، دیشب به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفته. افزود
ټولنیز رسنوی کې راغلی وو چې پولیس او
در رسانه های اجتماعی چنین گفته شده که پولیس بر معترضان شلیک کرده. این طور نیست. یک ماین مقناطیسی انفجار کرده که تا حال معلوم نیست مخالفین آن را به جابجا کرده بودند یا معترضان. در این مورد تحقیقات آغاز شده است. با گفته آقای رحیمی در نتیجه انفجار این ماین یک تن کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. پوسته امنیتی در بند بایان ولایت غور به دست طالبان سقوط کرده است. این پوسته در مسیر سرک 6 ولسوالی غور موقعیت داشته و نیروها در این پوسته امنیت همه سرک ها را که به این ولسوالی ها منتهی می گردیدن تامین می کرد. حبیب الله رادمنش، معاون والی غور، می گوید این پوسته دیشب مدت کوتاهی به دست طالبان افتاد و اما قوای امنیتی و دفاعی افغان توانستند که آن را دوباره تصرف کنند. و گفته معاون والی تلفات به هر دو طرف وارد شده، اما رقم دقیق آن معلوم نیست. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ماموران پلیس سریلانکا میگویند اجساد 15 تن به شمول 6 کودک و 3 زن را پیدا کردند. این اجساد پس از شنیدن صدای چند انفجار در یک خانه پیدا شدند. این رویداد هنگامی رخ داد که پلیس میخواست در پیوند به حمله های تروریستی مرگبار روز یکشنبه بر این خانه هجوم ببرند. یک سخنگوی پلیس گفت افسران برخوردار از حمایت اردو اطراف این خانه را در 360 کیلومتری شرق کولومبو ناوقت دیروز جمعه محاصره کرده بودند که چند انفجار در آن رخ داد. در نتیجه حمله ها در هتل ها و کلیساها در شهر کولومبو و اطرافش در 21 ماه اپریل در جریان مراسم عید پاک بیش از 359 تن کشته شدند. مسئولیت این حمله ها را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. و رئیس جمهور امریکا میگوید عربستان سعودی و دیگر کشورها در اوپک به تقاضای او برای افزایش تولید نفت با منظور کاهش قیمت‌های جهانی توافق کردند. دونالد ترامپ دیروز در توییت خود نوشت با عربستان سعودی و دیگر کشورهای سازمان صادرکننده نفت در مورد افزایش تولید نفت صحبت کردم. به نوشته رئیس جمهور امریکا همه آن کشورها در این ارتباط موافقه کردند. تولید نفت خام از آغاز امسال در بازارهای جهانی 33% افزایش یافته است. پایان اخبار.
ساعت 1:06 است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه استیدیو پیک این مطالب برای نشر آمادند. آمادگی ها برای لوی جرگه مشورتی صلح جریان دارد و 100 نفر برای اشتراک در آن ثبت نام کردند. یک مسئول کمیسیون آمادگی های جرگه می گوید
پرون تقریبا شاوخوا 1400 کسان رجستر شوی و ننم تا دغه غړی پورې کې دلش 1500 کسان رجستر کړی و.
تحلیلگران برگزاری این لوی جرګه را تا چه حد مؤثر میدانند. یک تن از آنها میگوید
جرګه د اگست قبول شده است در افغانستان ده بدون شک، اما متاسفانه کی جرګه جرګه مشورتی است. برای دایر شدن آن اجماع ملی وجود نداشت.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی مطلب داریم در مورد مشکلات در بازار نفت جهان. صحبت مفصل در مورد سالگرد هفته ثور و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، آمادگی ها برای آغاز لوی جرگه مشورتی صلح جریان دارد. مسئولین کمیسیون برگزاری این جرگه میگویند که تا کنون 201 تن برای اشتراک در این جرگه ثبت نام کرده و این روند ادامه دارد. در کابل هم رخصتی است و تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری این جرگه اتخاذ شده است. نورالله شایان در این باره جزئیات بیشتر دارد.
یک روز دیگر به آغاز لوی جرگه مشورتی باقی مانده است، یعنی روز دوشنبه این جرگه آغاز می شود. آمادگی ها نیز برای برگزاری این جرگه اتخاذ شده است. مسئولین برگزاری این جرگه می گویند آمدن اشتراک کنندگان جریان دارد. اسدالله ازمری مسئول نامنویسی جرگه مشورتی صلح گفت تا کنون 2100 تن ثبت نام کردند. گفته می شود که 2500 تن در این جرگه شرکت می کنند که 30% آن را زنان تشکیل می دهد.
پرون تقریبا شاوخوا 1400 کسان رجستر شوی و ننم تا دغه غړی پورې کې دلش 1500 کسان مو رجستر کړی وي. نو د موږ مراجعین او میلمانه نورم را روان دي. امیدوارم چې خپل نصاب پوره شي او ټول خلک به دغه ګډون وکړي.
شمار از خانم هایی که به این جرگه آمدند امید دارند که جرگه مشورتی صلح آغاز ختم جنگ و تامین صلح در کشور شود.
نسرین احسانی هم در خوست ولایت څخه د مشورتی لوی جرگه تا غړی په حیث راغلی هم و همدی تا ما راغلی چې ګټه تر پورته کو خدای د وکړي چې افغانستان ته سوله راشي او په همدی تا ما راغلی چې سوله به ان شاء الله راشي.
رحیمه نیازی دی پکتیا څخه ستکرم ولسوالینا ان شاء الله مولسونه د ټول ولایتونو څلور د ولایتونو په ډیر لیوالتیا سره راغلی دي. موږ امیدوار یو چې دا جرګه به یو څه نه څه مثبت لاسته راوړنه ولري.
تا تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل نیز اتخاذ شده است و تلاشی وسایل جدیدتر است. همچنان راهایی که منتهی به لوی جرگه می باشد مسدود است. یک هفته یعنی از شنبه تا پنج شنبه رخصتی در شهر کابل اعلان شده است. در کنار آمادگی ها برای برگزاری جرگه مشورتی صلح، مخالفت ها در برابر این جرگه نوز هم ادامه دارد. شمار از فعالان مدنی در پارک شهر نو کابل گرده هم آمده و این جرگه را تحریم کردند. صفی‌الله سلطانی یکی از این فعالان مدنی:
هر گونه عملکردهای نمایشی و بیسود در کشور از قبیل برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح را تحریم نموده و آرزوی برداشتن گامهای واقعی در روند این پروسه هستیم و از عموم مردم می خواهیم تا با صداهای عدالت خواهی ما یک جا شده و جرگه مشورتی صلح را تحریم نمایند.
پیش از این شمار از چهره های سیاسی و نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری به شمول عبدالله عبدالله این جرگه را تحریم کردند. مسئولین جرگه مشورتی صلح گفتند تلاش ها جریان دارد تا قناعت سیاسیونی که جرگه را تحریم کردند فراهم شود. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد آمادگی ها برای آغاز لوی جرگه مشورتی صلح که در کابل جریان دارد. در این حال شماری از تحلیلگران مسائل سیاسی می گویند که در صورت تمرکز لوی جرگه مشورتی صلح بر موضوع صلح، این جرگه نتایج مثبت خواهد داشت. از این میان شهزاده مسعود به رادیو آزادی گفت که جرگه ها همواره در افغانستان نتایج خوب داشتند. آقای مسعود در پاسخ به پرسش همکار ما نسیم شفق چنین گفت:
جرگه در گست قبول شده است در افغانستان بدون شک یک حرف تاریخی مردم افغانستان است، اما متاسفانه که این جرگه مشورتی است و در عین زمان برای دایر شدن آن چه جرگه اجماع ملی وجود نداشت. شما میبینید که اکثریت آزاد سیاسی حتی به شمول ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی ایره تحریم کرده. دیگه از او جهت من فکر میکنم که شاید ملی نبوده باشه و من امیدوار بودم که این جرگه حکومتی نباشه بلکه جرگه ملی باشه و من امیدوار هستم که به می ترتیب باید جورم شوه و اگه گپ صلح باشه اکثریت مطلق مردم افغانستان صلح میخواد. لیکن
حالا ببخشید مسعود صاحب، شما هم در جریان هستین که حدود 2500 تن از نماینده های مردم از ولایات مختلف در اشتراک میکنه. با توجه به این موضوع چقدر تاثیرگذاری خواهد داشت مشوره هایش و بر طالبان چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟
خو اگر در صورتی که طالب به جرگه را تایید میکرد، پس بازی جرگه ملی می بود و در عین زمان اعتماد آزاد سیاسی را به دست می آورد، از ریاست اجرایی را می آورد، باز دیگه جرگه ملی می بود. اما چون حال طالبان می رد کرده و آزاد سیاسی هم رد کرده، دیگه به نظر من این کمبوتات خود داره و باز ما امیدوار هستم که هانچی که دولت گفته بود که به خاطر صلح هست، چپ از یک موضوع صلح هست دیگه موضوعات سیاسی که سوء استفاده از جرگه نشود. دیگه در اون صورت هم من امیدوار هستم که مردم افغانستان چون اولویتش صلح است باید تمرکزش هم سر صلح باشه.
مشوره های نماینده های مردم در لوی جرگه مشورتی صلح به نظر شما بیشتر روی کدام موارد تمرکز خواهند داشت؟
از هر چی که بیشتر مردم افغانستان اولویت برای صلح میده و برای مذاکرات و تفاهم بین افغانی بین احزاب سیاسی، حکومت و طرف مخالف که طالبان است، شاید زیاد فوکسش در زمین باشه در صورتی که نماینده واقعی مردم افغانستان به جرگه دعوت شده باشه.
عدم اشتراک برخی از تیم‌های انتخاباتی و چهره‌های سیاسی و حکومتی به نظرتان چه تأثیرات منفی بر لوی جرگه مشورتی صلح خواهد داشت؟
فوق العاده تأثیر منفی خود داره، به خاطر از اینکه اکثریت مطلق اعضای سیاسی جرگه را تحریم کرده به شمول ریاست اجرایی. دیگر این خودش در ذات خود اما کمبوتات جرگه را نشان می‌ده. ای کاش که پیش از یک اجماع در بین از اعضای سیاسی و حکومت صورت می‌گرفت که نیام شرکت میکرد، بازم او ملی گرایی خود را تثبیت میکرد. لحاظ حال دیگر تاثیرات منفی خود را فوق العاده زیاد داشته میباشد.
شهزاده مسعود یک تحلیلگر مسائل سیاسی بود که گفت در صورت تمرکز لوی جرگه مشورتی صلح بر موضوع صلح، این جرگه نتایج مثبت خواهد داشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ساعت 1:15 دقیقه است. توجه کنید به خبرهای اقتصادی از فرشته ندا.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید برای اولین بار سنگ تهداب مرکز پروسسه کشته زردالو و بادنجان رومی در ولایت غزنی گذاشته شد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت هزینه ساخت این مرکز به ارزش 5.3 میلیون افغانی بوده که از سوی وزارت زراعت پرداخته شده است. آقای رستمی میگوید که کار اعمار این مرکز تا ماه اسد سال جاری تکمیل میگردد.
نقش مرکز در ترویج، تحقیق، بازاریابی و معیارسازی کامل پرورش، برداشت پروسس بادنجان رومی و زردالو و میکانیزمای بازاریابی سهولت‌های زیاد را میتونه به بار بیاره.
آقای رستمی میگوید مرکز پروسس کشته بادنجان رومی و زردالو برای زنان بوده و با اعمار این مرکز برای شمار زیاد زنان زراعت پیشه زمینه کاری مساعد میگردد. سخنگوی وزارت زراعت و مالداری میگوید پیش از این نیز چنین مراکز در ولایت دیگر از سوی این وزارت ساخته شده بود. اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیا میگوید به دلیل نبود گمرک معیاری در این ولایت اموال و اجناس بی‌کیفیت و قاچاقی از پاکستان وارد افغانستان میگردد. نصیر عالمیار رئیس این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت روزانه 150 الی 200 موتر از طریق این ولایت با پاکستان رفت و آمد میکند، اما تا کنون کدام گمرک با وسایل معیاری در پکتیا ساخته نشده است.
متاسفانه این گمرک معیاری دولت پکتیا وجود نداره که ما بتونیم اینجا اما اموالی که از پاکستان وارد ولایت پکتیا و بعدا به داخل کشور میشه و بعدا به کابل انتقال میشه و ولایت های دیگه انتقال میشه، این از نگاه کیفیت و کمیت باید بیاد تست بکنه.
آقای عالمیار همچنان گفت آنان این مسئله را چندین بار با وزارت مالیه شریک ساختند و مقامات این وزارت گفتند که این مشکل در آینده حل میگردد.
شنوندگان گرامی، شما رادیو آزادی را میشنوید. برنامه های این ساعت را ادامه می دهیم. رئیس جمهور امریکا می گوید کشورهای سازمان تولید و صادر کننده نفت یا اوپک توافق کردند که مطابق تقاضا تولید نفت را برای پایین نگه داشتن نرخ جهانیان افزایش می دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا این مطلب را دیروز در توییتر خود نوشته و گفته است با عربستان سعودی و دیگر کشورها صحبت کرده و آنها در این مورد با وی موافقه کردند. مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده و در استیدیو پیک رادیو آزادی است. مقیم جان، خواست امریکا از عربستان سعودی و دیگر کشورهای سازمان صادر کننده نفت چیست؟ جزئیات شرح شده یعنی؟
اوقدر جزئیات در این گزارش نامده، اما گفته شده که رئیس جمهور از عربستان سعودی و دیگر کشورهای عضو سازمان صادر کننده نفت یا اوپک تقاضا کرده که تا در تولیداتشان افزایش بتن و در این شک و تردیدهای هم وجود داره. به گفته رئیس جمهور گفته که همه ای کشورها در این ارتباط موافقه کردن. تولید نفت خام از آغاز امسال در بازارهای جهانی 33% افزایش یافته، اما گفته میشه که پس از اظهارات رئیس جمهور امریکا نزدیک به 3% پایین آمده است. انجمن موترسازی ایالات متحده به نام AAA گفت در ایالات متحده با بلند رفتن تقاضا نرخ نفت در استیشن های فروش پرچون نیز افزایش یافته، یعنی از 2.65 در اوایل ماه تدریجا به 2.88 بلند رفته. دونالد ترامپ اوایل دیروز به خبرنگاران گفت از سازمان اوپک تقاضا کرده تا این نرخ پایین بیاورن و به گفته وی قیمت نفت پایان آمده است. بله.
خب دلیل ایجاد تغییرات چیست و چرا به این تغییرات اقدام شده؟
دلایلش خب بازم مشخص در این مورد نگفتن، اما دونالد ترامپ گفته که در خود ایالت کالیفرنیای امریکا دلیل بلند رفتن نفت در پرچون فروشی ها به حساب ایجاد مالیه بیشتر وضع مالی بیشتر بر تبلیغات نفت یا به فروش نفت است. و دلیل اصلی به نظر گزارش، دلیل اصلی بلند رفتن نرخ افزایش فشار ایالات متحده بر کشورهایی است که خریداری نفت از ایران را متوقف کردند. شما در جریان هستین که 5 کشور از تذیرات که بر از اونا وضع می شد به خاطر کاروبار و بزنس با ایران، او در فهرست به گفته امریکا از این فهرست معاف نشدن و امی فهرست اصلا در تاریخ امی 5 کشور در تاریخ 2 ماه می به حساب معاف نمیشن دیگر از تذیرات، باید تمام بزنس و کاروبار خود با ایران قطع کنن. به این خاطر این بالای نرخ نفت هم تاثیر انداخته. اما تا کنون این مشخص نیست که آیا دیگر کشورهای بزرگ تولید کننده نفت در صورت کاهش مقدار نفت ایران در بازارهای جهان صادراتشان را بلند میبرن یا نمیبرن. همچنان نگرانی ها رو به افزایشن که گویا کمبود عرضه در بازارهای نفتی از لحاظ اقتصادی دقیق است. در بازارهای نفت وقتی که عرضه بلند میره، امکان داره که نرخ کالا هم بلند بره. بله.
تشکر. شنوندگان گرامی، مقیم نایب بود با گزارش در مورد این که رئیس جمهوری آمریکا میگوید کشورهای سازمان تولید و صادر کننده نفت یا اوپک توافق کردند که مطابق تقاضا تولید نفت را برای پایین نگه داشتن نرخ جهانیان افزایش میدهند.
9 8 7
انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سنده
دو مسئله بنیادی، آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. 41 سال قبل از امروز حزب دموکراتیک خلق افغانستان به تاریخ 7 ثور علیه رئیس جمهور وقت سردار محمد داود خان کودتا کرد. جنگ که بعد از کودتا به وجود آمده تا هنوز هم جریان دارد و هر روز از افغانها قربانی می گیرد. عوامل کودتا چی بود؟ چگونه به وجود آمد؟ چرا میان کودتاچیان اختلاف پیدا شد؟ افغانها به این کودتا به چی دید می بینند؟ آرزو قیاسی در این مورد گزارش مفصلی دارد که با هم می شنویم.
این درست همان روز است که به گمان بسیاری ها بدبختی های افغانستان از آن روز آغاز گردید. چهل و یک سال قبل، یعنی در سال 1357 خورشیدی، صبح وقت 7 ثور علیه سردار محمد داود خان رئیس جمهور وقت افغانستان از سوی حزب دموکراتیک خلق در کابل کودتا شد. ساعت 7 صبح بود که سردار محمد داود خان در خانهش در انتظار عبدالقدیر وزیر امور داخله بود تا با وی در مورد مسئله بازداشت رهبران حزب دموکراتیک خلق صحبت کند. نور محمد ترکی، ببرک کارمل، دکتر شاولی، عبدالحکیم شرعی جزجانی، غلام دستگیر پنشیری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شفیعی، حفیظ الله امین و محمد حسن زمیر صافی، اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان و حکومت وقت به اتهام مظاهره بازداشت شدند. شهنواز تنهی که در این کودتا نقش فعال داشته و حالا در کابل زندگی می کند به رادیو آزادی گفت که آنها پلان کودتا را نداشتند، اما از سوی حزب دموکراتیک خلق مجبور شدند.
شور بدلون لپاره برابر نه و زکه دی وقت نه ترمخه دا کار وشه.
برای کودتا شرایط مساعد نبود. این کار با گونه تحمیلی از قبل صورت گرفت. رئیس جمهور سردار محمد داود خان بالای حزب دموکراتیک خلق حمله کرد. رهبران حزب بازداشت شدند. خواست تا بعضی از افراد نظامی را هم بگیرد.
آقای تنهی میگوید که حفیظ الله امین با استفاده از این فرصت با آمادگی که از قبل داشت دستور کودتا را داد. امر کودتا داده شد، لوای 4 زیردار و 1 کاروان از تانک ها به رهبری اسلم وطنجار و جگرن محمد رفی از پلچرخی به طرف ارگ در حرکت شده و به ساعت 2:30 دقیقه روز پنجشنبه نشست شورای وزیران در ارگ جریان داشته و ظاهرا سردار محمد داوود خان هم از حرکت کودتاچیان خبری ندارد. در همین حال یک محافظ خاص داوود خان در نشست کابینه داخل شد و او را از این حرکت با خبر ساخت، اما گفت که وی این تانک ها را نخواسته است. صدای تانک ها در شهر کابل شنیده شده و کودتای نظامی علیه نظام داوود خان آغاز می گردد. اولین مرمی توپ به ساعت 11 بجه بر تعمیر وزارت دفاع افغانستان اصابت کرد و رابطه میان ارگ و قماندانی قلردو قطع شد. شهنواز تنهی که در آن زمان قمانده طوله اول نیروهای کماندو را در بالاحصار کابل بر عهده داشت میگوید که از سوی رهبران حزب برایش دستور حمله بالای ارگ داده شد. آقای تنهی بر رادیو آزادی گفت که طرفداران حزب دموکراتیک خلق به ساعت 11:30 دقیقه بر تعمیر رادیو تلویزیون ملی داخل شده و بعداً ارگ را محاصره کردند. رهبران حزب خلق و پرچم از زندان‌های کابل آزاد ساخته شدند. کودتاچیان، قماندانی نیروهای هوایی، میدان هوایی کابل، وزارت‌های دفاع و مخابرات را گرفتند. ساعت 7 شام روز پنجشنبه هفته ثور است، اما هنوز هم نیروهای خاص ارگ مقاومت می‌کنند و داوود خان هم زنده است. که در همین حال رادیو ملی افغانستان اعلام کرد که آخرین برج قدرت خانواده محمد نادر خان سرنگون شد. اسلم وطنجار، جگرن قوای زرهی دار، از طریق رادیو افغانستان چنین گفت:
زمانی زن نپاره به تاریخ که سلطنت ظلم استبداد رستنی بقایا او دی نادر خان دی کورانه قدرت پایتا ورسی او طول دولتی قدرت و لستا ورغی دولتی قدرت دی اسکری انقلابی شورا په پورا واک او اختیار کی ده گران وطنوالو.
پس از این به شکل مسلسل حملات هوایی و زمینی بر ارگ آغاز شد و با مقاومت شدید گارد ارگ روبرو گردید. این درگیری 14 ساعت یعنی تا ساعت 5 صبح 8 ثور دوام کرد. بالاخره حوالی ساعت 5 صبح 8 ثور سردار داوود خان با 17 عضو خانواده، شماری از محافظین و حامیانش یک جا توسط کودتا کنندگان از بین برده شد. پاچامیر که در آن زمان رئیس حفظ مراقبت قوای زرهدار پلچرخی بود، اجساد داوود خان و اعضای خانواده‌اش را در پلیگون پلچرخی دفن کرد. این کودتا به شکل غافلگیر کننده به موفقیت انجامید و با آن فصل جدید در تاریخ افغانستان رقم خورد. ترکی به حیث منشی عمومی حزب دموکراتیک خلق و رئیس جمهور تعیین شد. تعداد اندکی در افغانستان حامی این کودتا اند و اکثر افغان ها آن را آغاز غم انگیز می دانند. دو تن از باشنده های کابل در مورد می گویند:
زه لیک بختیال د افغانستان کی و تور ورځ و یعنی د افغانستان دی تاریخ او د افغانستان دی بربادی.
صدر رحمان نیازایم و هم د سور د افغانستان دی تاریخ داسې و ورځ د پیغه ورځ باندې دی واک اخستلو یا دی واک ته رسیدلو لپاره دی ویني تو یولو اغا سوال متاسفانه.
به گفته سلیمان لایق، یک عضو حزب خلق، این کودتا زمانی شکل گرفت که روابط میان سردار محمد داوود خان، اتحاد شوروی و حزب کمونیست خلق برهم خورد. آقای لایق میپذیرد که پس از کودتا میان حزب دموکراتیک خلق اختلافات بر سر قدرت و برخوردهای سلیقه‌ای به میان آمد. حفیظ الله امین که خود را شاگرد وفادار ترکی میدانست، استادش را به شکل مرموز از بین برد و خود را رئیس جمهور اعلام کرد. 1.5 سال بعد از کودتا نیروهای شوروی سابق به تشویق ببرک کارمل بر افغانستان تجاوز نموده و کارمل رئیس جمهور اعلام شد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی کودتای هفته ثور را فاجعه می داند.
منشای جنگ های کنونی است. اتحاد شوروی می خواست حکومت مورد علاقه خودش را در افغانستان داشته باشد. با این جنگ آغاز شد. مشکلات از همین روز شکل گرفت. با ناتو هم همان جنگ به میراث مانده است.
کودتای هفت ثور 1357 که کشته شدن محمد داوود خان را به همراه داشت، به کشور پیام‌های خطرناک و ناگواری به همراه داشت. در اثر آن ده ها هزار افغان کشته، هزاران تن زندانی و میلیون ها افغان هم مجبور به ترک کشورشان شدند. مورخین می نویسند که پس از سرنگونی حکومت سردار محمد داوود خان، افغانستان هدف حمله کمونیست های بی تجربه و تجاوز نظامی شوروی سابق قرار گرفت. و اینکه آیا این کودتا واقعا بالای حزب دموکراتیک خلق تحمیل شده بود یا نه، عبدالغفور لیوال آگاه امور سیاسی در مورد میگوید:
این دعوای نیت است. به نیت تاریخ قضاوت نمی کند. تاریخ بر اعمال و بر نتایج اعمال قضاوت می کند. آنان می گویند که نیت ما نبود، اما شد. اما چپ و راست جانب افراطی خود مقابل آنان مسئول اعمالشانند. اگر پس از آن وضعیت افغانها بهتر می شد، ما آن را روز خوب می نامیدیم. اما پس از آن روزهای تاریکی در افغانستان آمد که مردم قضاوت در مورد آن روز را فراموش کردند.
پس از کودتای هفت ثور، حکومت که از پشتیبانی شوروی سابق برخوردار بود در افغانستان حدود 14 سال دوام کرد. اما بعد تاریخ 8 ثور 1371 خورشیدی، مجاهدین در این کشور به قدرت رسیدند که پس از آن در افغانستان جنگ‌های داخلی آغاز شد.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به نیمه برنامه که وقت خلاصه خبر هاست. اما امروز خلاصه خبرها نداریم، چون خبر عاجل همین لحظه به دست ما رسید از ولایت پروان که تظاهرات خشونت بار در این ولایت دوام داره و قرار معلوم عملیات توسط قوای خاص در اینجا انجام شده که از کابل عملیات آغاز شده و در اینجا مقامات هم مسئله را طرح کردن و مردم میگن که 6 نفر در این عملیات کشته شده و مردم مجبور ساخته که به سرکا برن. ببینیم، خبرنگار ما در منطقه است، احمد هنایش، چه جزئیات بیشتر داره. احمد هنوز سب در خط هستین؟
بله، سلام.
خب موضوع از چه قرار است؟ به شنونده ها بگوین که منتظر هستن.
بله، لحظات پیش تظاهرات گسترده در شورای شمال افغانستان که از پروان عبور میکنه شکل گرفته. این تظاهرات بسیار جدی است و دلیلش ایست که شب گذشته مظاهره کننده های اعتراض شدید دارند که نیروهای ویژه از کابل آمده و در منطقه خلازهی و رباط پروان عملیات کرده که در نتیجه عملیات 6 نفر کشته شده که ای باشنده های مظاهره کننده میگن اینا بیگناه هستند. یک منبع امنیتی در ولایت پروان که از افشای نامش خودداری میکنه ایره تایید میکنه و میگه این عملیات در هماهنگی با ما صورت نگرفته و تا هنوز مسئولیت ای که تا حال تانسته باشیم نیروهای ویژه را پیدا بکنیم در این مورد پاسخ بدن. به دلیلی که تازه حادثه افتاده تظاهرات شده، ما تا حال معلومات به دست نآوردیم که نیروهای ویژه در این مورد پاسخ داشته باشند.
از خود نیروهای خاص یا از خود کابل و از مقامات نظامی کدام خبر در این باره نشر شده؟ اونا ایر تایید کردن که چنان عملیات انجام شده یا خیر؟
با هیچ وجه اونا پاسخ ندادن، اما نیروهای مقامات امنیتی پروان میگن این در هماهنگی با نیروهای محل یعنی پروان نشده. از این خاطر مردم برآشفته هستن و سرک شمال افغانستان که به سالنگ وصل میشه و از پروان عبور کردن و برای ترافیک مسدود کردن.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش بود که در باره تظاهرات خشونتبار در پروان صحبت میکرد که در نتیجه آن راه پروان به سمت شمال قطع شده و مسدود است و موتورهای که از کابل میروند در این راه گشت و گذار کرده نمیتوانند و علاوه بر آن کدام مقام امنیتی که از گفتن نام خود ابا ورزیده گفته که یک عملیات از توسط قوای خاص انجام شده و در نتیجه 6 نفر کشته شدند. در این باره در برنامه های بعدی صحبت مفصل خواهیم داشت، اما برمیگردیم به برنامه امروزه و حالا هم برنامه هفتهوار شکست سکوت را خواهید شنید.
نور بسدی، شکست سکوت.
در ازاده رادیو درنو آوریدون کو اسلام علیکم، ز مرسلین ارسلامو د دی اونۍ د نور بسته یا شکست و سکوت خبرونه ده هر کلی کوم. ټاکل شوی تر راتلون کو څو ورځو په کابل کې لوی مشورتي جرګه جوړ شي چې د افغانستان له څلور دیشو ولایتونو څخه به څه باندې 2000 کسان پکې ګډون وکړي. د مشورتي جرګې د تیاریو کمیسون ویلي چې د یاد جرګې 10 سلنه ګډونوال به خزیوي او ګډونوال به په ټاکلو دریو ورځو کې په عمومي غونډو او اړوندو کمیټو کې تر سلا مشورو وروسته له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر مسأله حکومت ته خپل وړاندیزونه او نظریات وړاندې کړي. در کنار خوشبینی ها به حضور زنان در جرګه مشورتی صلح، نگرانی ها و انتقادها در رابطه به سهم اختصاص یافته به آنان نیز وجود دارد، زیرا فعالین حقوق زن ادعا دارند که نزدیک به نصف نفوس افغانستان را زنان تشکیل می دهند، بنا نصف از اشتراک کنندگان این جرگه نیز باید زنان باشند. در کنار آن، نگرانی ها در رابطه به حفظ دستاوردها، آزادی و حقوق زنان در 1.5 دهه گذشته در مذاکرات صلح با طالبان نیز وجود دارد. در برنامه این هفته شکست سکوت روی همین فرصت ها، انتقاد ها و نگرانی ها با بانو شهبا شاروخی، فعال مدنی و فعال حقوق زن بحث می کنیم. شما را به برنامه خوش آمدید میگم.
سلام علیکم، سلام خدمت تمام هموطنان عزیزیم که در هر گوشه افغانستان شنونده برنامه شکست سکوت هستند. امیدوار هستم که لباس عافیت به تن داشته باشم و تشکر از دعوت شما هم.
تشکر. به عنوان سوال نخست میخواییم بپرسم که این جرگه مشورتی صلح را شما چقدر یک فرصت مناسب به خاطر بلند کردن و یا شنیدن صدای زنان افغان در روند جاری صلح میبینین؟
جرگه مشورتی صلح طبیعی است که یک دریچه خوبه برای بلند کردن صدای زنان افغانستان هستن و به شرطی که زنای بیان که اونا صدای افغانستان را بلند کنن. شما سر و صدایی که در رسانه ها شاهد هستین و ما از نگرانی هایی که خانم هایی که واقعا فعال حقوق زن هستن به عنوان یک شهروند میتونن کار کنن، اونا کمتر را پیدا میکنن در جرگه ها و بیشتر در بعض موارد یا اکثر موارد کسایی که وابسته به حکومت هستن اینا حضور بیشتر دارن. ولی نگران کننده هست همه ای است که ما نصف نفوذ افغانستان تشکیل میتیم و ما میخواییم که حضور ما 50% باشه و دلایلی که برای حضور 50% هم داریم دلایل خیلی منطقی هست. جرگه مشورتی صلح یک جرگه هست که در مورد صلح و حضور تمام شهروندهای افغانستان به خصوص خانم ها صحبت صورت میگیره. اگر بحثات بره به مذاکرات و برای رایگیری و برای که کدام نظر با بلندترین آرا تایید شوه، در این صورت ما متاسفانه میتونیم که نظریات خانم ها را و رایی که برای خانم ها هستن اونا را کمتر بشماریم، به خاطر که فعلا حکومت تایید کرده که ما تا 30% میتونم که حضور زنان را پررنگ کنیم یا حضور زنان حضور داشته باشن، ولی این هم نظر به دلایلی که در سطح ولایت ها هستن و ولسوالی های ناهمن که ما داریم متاسفانه اونا او خانم ها را میتونن که حضور پیدا کنن. پس اگر موضوعات به انتخابات بره، رای مردا زیاد میشه و رای زنا کم میشه و ما میمانیم باز همون بدبختی هایی که در این 4 دهه ما باش مبارزه کردیم، بخصوص در 18 سال گذشته خانم های افغانستان، نسل نو افغانستان بزرگترین قربانی را دادن.
درست.
که متاسفانه حضور این دو قشری که بسیار زیاد تأثیر گذار هستن بسیار زیاد کم رنگ هستن و بیشتر اینا اتکا کردن به مو ذهن هایی که تا به حال بالای ما حکومت کرد ولی متاسفانه حکومتشان خیلی ناکام بود. پس هنوز هم فرصت وجود داره و حکومت کوشش کنه که در این جرگه مشورتی، چون ما حکومت که میگم به خاطر که بیشتر صلاحیت اجرایی پروسه برای حکومت داده شده شورای عالی صلح، که حضور خانم ها را پررنگ و معنادار بکنه، فقط به خاطر تزیین چوکی از خانم ها استفاده نکنه و اگر خودش نمیتونه صدا بزنه سر نهادهایی که برای حقوق زن کار میکنن و نهادهایی که برای خانم‌ها یک عمر دادخواهی کردن، به خصوص شبکه زنان افغان، اینا آماده هستن که در هر نقطه زمانی هر مقدار خانمایی که اثر تا سر ولایت افغانستان بخواین برای حکومت و برای جرگه عالی صلح آماده میکنن.
درست. در مورد طرز انتخاب، نگرانی شما از شیوه انتخاب نمایندگان به جرگه چی است؟
طرز انتخاب گفتین ولی متاسفانه این طرز انتخاب بیشتر در سطح ولایت ها جاری نشد. ولایتی که مثلا مزش اطلاع دارم فقط تمام اعضا انتصابی و اعضایی بودن که خب به نوع مفکوره خوب در مقابل حکومت داشته باشه، کسی که مخالف نباشه و از چند جنای سیاسی باشه که بسیار وحشتناک است، به خاطر که ما نمیتونیم چیزی که بخوایم به دست بیاریم. کسایی که همیشه متضاد یا مخالف برنامه های یا حکومت هستن، این به منظور این نیستن که اونا حکومت نمیخوان، اونا به منظور هستن که اگر ما این گونه برنامه داشته باشیم میتونیم که یک حکومت خوبتر داشته باشیم، ولی بیشتر اونا به عنوان که مخالفین هستن یا به عنوان که اونا به نحو به آشیه رانده میشن و نو انتخابات که صورت گرفته. خب طبیعی است که حکومت به خاطری که برای خود یک دستاورد بسازه میگه که بله من انتخابات هم شمول بود بین نهادها بود، ولی بدبختانه بیشتر بین نهادهایی بودن که ام مفکوره با حکومت بودن.
در مورد با معذرت شما در مورد حضور 50% گفتین، در بعض از بعض ولایات شکایت های وجود داره که اونجا خانم ها در انتخابات شرکت نمی کنن و رای گیری هم که صورت گرفته امو آرای کافی را پوره نمی کنن. آیا کافی نیست که به متعداد خانم هایی که 30% که در نظر گرفته شده از طریق بیان به انتخابات، چون همی 30% هم شماره از کسایی که در انتخابات به خاطر اعضای جرگه دخیل هستن، نامین کمی 30% هم ما به گونه یک امتیاز دادیم چون خانم ها نرای آوردن و نشتراک کردن در انتخابات در ولایت،
چون زمینه برشان مساعد نشده. وقتی که برای کس یک مقدار تعیین میکنی، امی در سطح ولایت ها و در سطح ولسوالی ها ای انگیزه میشه و این بحثی که حکومت گویا که مثلا ما ای 40% هم امتیاز دادیم و ما هم 70% به مردا امتیاز دادیم، باید حکومت ایرم قبول کنه و مردا ایرم قبول کنه که ما برشان امتیاز دادیم و بحثی که خانم ها نمیتونن رای بیارن. هنوز ما با یک جامعه مرد سالار زندگی میکنیم و هنوز هم اگر یک خانم خانه وقتی که بیرون از خانه کار میکنه پول به دست میره، وقتی که خانه میره من حیث یک زن با وجودی که هیچ وظیفه‌اش نیست کار خانه از هر لحاظ، هم از لحاظ دینی و هم از لحاظ شرعی که شما مورد تاکید کنین، بازم میره اونمو محبتی که نسبت به مرد داره به خانواده داره اینمی کار خانواده بسیار براحتی انجام میده، ولی هیچ مرد را ما ندیم که وقتی که بیرون هم کار کنه بسیار مهذبانه بره به خانه هم کار کنه، هیچ امکان نداره. و در این مورد که خانوما نمیتونن رای بیارن چون حکومت مرد سالار است و در ولسوالی ما متاسفانه با وجود که میلیاردها دلار به نام زن سرازیر کردیم، ولی در انتخابات شوراهای ولسوالی ما اکثر ولسوالی ها زنها به خاطر نداشتن سواد خواندن و نوشتن خود کاندیدا کردن نتونستند در بست های ولسوالی. طبیعی است که در ولسوالی هایی که خانمایی که دارای سواد کافی نیستن و ولسوالی هایی که مردم با سواد ایاتی چی که حتی با سواد دینی هم آگاهی درست نداره، اونا هیچ وقت نمیخوان که خانمشون حضور داشته باشه. اگر حکومت حضور خانم ها را 50% میکرد، من مطمئن هستم که به خاطر چون که اینمی یک سم هست مشخص شده ای که زنها رای بیارن نبیارن باید حضور میداشتن و بعضی که خانما حضور داشته باشن و این کوشش میکنن. ما مثلا در سطح مرکز هم مثلا ما در سطح برنامه‌های ملی هم که داره ما بیشتر خانمایی نمیبریم که صدا داشته باشن و بیشتر خانم ها به شکل تزیینی استفاده میشن و این خودش باعثی میشه که مردم و نسل نو نسبت به فعالیت زنان ناامید شون و از این لحاظ به نحو حضور زنها در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی کم رنگ میشه.
بله. در مورد شما در مورد فرصت هایی که از خانم ها گرفته شده به شمول مشکلات سواد و مشکلات از اینکه بر اونها فرصت داده نمیشه در ولایت از یاد کردین، یک انتقاد که وارد از بالای نهادهایی که در مرکز فعالیت میکنه گفته میشه که در 18 سال پولی که در بخش تقویت نقش خانم ها در هر عرصه‌ی سیاسی و فرهنگی و اجتماعی صورت گرفت تنها بر کابل و مرکز بعض شهرهای بزرگ متمرکز شد و کار از طریق خود خانم ها به خانم ها صورت نگرفت، تا ما شاید یک تحول و یا هم روند اجتماعی شکل گیری نهادهای مدنی در تمام ولایت و تقوی خانم ها باشیم، در مورد از این انتقادها چقدر شما هم نظر هستین؟
اما با این انتقادها کاملا مخالف هستم، به خاطر که خانم ها در هر نقطه زمانی تلاش کردن که امنوشان کار کنه به هدف برسه، یکی چی که مثلا در بعضی پروژه های اینا منافع مالی داشتن یا منافع مالی نداشتن، ولی بیشتر تخطی ها یا بیشتر امو اختلاسی که صورت گرفته از طرف خود دونرها و حکومت بوده. مثلا پروژه پرمود که سر صدایش همگی میدانن که میگن که بیش از 70% ما مصارف لوجستیکی و اداری داشتیم که یعنی واقعا این بسیار وحشتناک است اگر آمار واقعیت باشه. و خانم‌ها بیشتر کمک میکنن ای که به یک دیگه خود برسن و متاسفانه بعضی از آقایان فمینیست نکتایی پوش هستن که اونا میخواین که امو امتیازاتی که برای یک خانم میه بر خود بگیرن و خوشبختانه مثلا ولی با وجود این همه پولی که بوده کم است، با وجود این همه تلاش هایی که یک عده خانم هایی که به خاطر که خانم های دیگه هم بتن به حق خود برسن، بسیار حضور خانم ها پر رنگ است. ولی نظر به بودجه ها یا امکانات که حکومت لاف میزد، جامعه جهانی لاف میزد، او بسیار محدود هست فعالیت ها.
اگر برگردیم به بحث خود، خب در مورد لوی جرگه چقدر فرصت را شما میبینین و چقدر تغییرات به وجود آمده تا بتونن خانم ها در مقایسه به 18 سال گذشته بار دیگر در لوی جرگی که قرار است برگزار، در جرگی مشورتی که قرار است برگزار شوه، صدای اونا اینا شنیده شوه و مخواستایشون در نظر گرفته شوه؟
اما لوی جرگه مشورتی را نظر به این تلاش هایی که ما یک تعداد از خانم ها در سطح کابل و افغانستان شروع کردیم که حضور دو خانم که در میز مذاکره بود بردیم به 22% شد، حداقل ما 50% میخواستیم ولی 22% هم 20% هم شد، یعنی یک گزینه زیاد است در حدود 50 مرد، حداقل ما 50 زن، بیش از 50 زن هم در حدود 250 مرد یا 200 مرد داشتیم که ما مطمئن هستیم که اینمی دادخواهی‌های ما تانسته که حضور خانم ها را در برنامه های تصمیم گیری پر رنگ کنم. ما امیدوار هستم و ما تلاش داریم با خانم هایی که در سطح ولایت ها انتخاب شدن و ها آمدن در لوی جرگه مشورتی، ما امو یک اهدافی که داریم به خاطر آینده افغانستان ایره هم به شکل چاپی و هم به شکل سافتی کوشش میکنیم که برای تمام خانم ها برسانیم و بفهمن که ما خانم های افغانستان نه تنها به عنوان یک زن بلکه به عنوان یک شهروند مسئول افغانستان در تمام موضوعات افغانستان میخواییم دخیل باشیم، نه تنها بحث خود ما. ما میخواییم که در بحث امنیت، در بحث اقتصاد، در بحث سیاست، در تمام بخش ها شامل باشیم که امیدوار هستم که ای صدای منسجم شد و بتانه که یک برنامه خوب، یک دستاورد خوب بر خانم ها داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر. در زده را رو درن و وریدون کو تاسو در نور بستی خبراون آوری. زده خبراونی سر در عریقی شمیری تاس در اعلان هم تاس کولشی. لده شمیرو چخه پا استفاده خپل پختنی مطرح کری و زمان میلمانه بی تاس تا زواب کری. در عریقی شمیری دی سفر او سو نه نوی شل پینزه دیرش چلویخت. بلا شمیره در سفر او سو دواتیا اویشت پینز پنزوس. شماره های تماس را باز با دری هم تکرار میکنم: 0799 20 35 40. شماره دیگر است 0700 82 27 55. موضوع برنامه هم اشتراک زنان در جرگه مشورتی صلح و نقشه که به اونا و یا سهمی که به اونا داده شده. بله، یک شننده داریم، میشنویم کی هستن از سوژه تماس گرفتن. بله بله، صدای ما را میشنوین؟
السلام علیکم.
زه سلام ډیر مننه کله کوم زای تغییر کی غغم خنه دی مونږ ته
او اوس می راځم دی.
بله میره باندې وکي. ما
له سمو زوم را کړی دا په هغه ځای کې چې څنګه و څو خپل حقوق نشه چې نو وای چې زمیر مې نه دا دا چې خدای دې جری مشورې چې دغه په امید لري تاسو څه دي خپل په ما باندې چې څومره هم انګلري یعنی بعضی شوزی که در جهت ورسی زیاد شوزی پکیسه که نی تاسو خپل په ما باندې څوم را مانګل لري لکه موږ نرچ جوړ نه سره دي تاسو څنګه یاست؟
ډیر زیات مننه اتمن ان شاء الله تاسو جواب یې مننه ژوند یوسې. بله شنونده دیگر هم میشتم کی هستن، از کجا تماس گرفتن؟ بله بفرمایید. بله اگر رادیو را پخش کنین و صدای ما را از طریق تلفن بشنوین. بله بله صدای ما را میشنوین؟ بله شنونده من قطع شد. بله شماره دوست بعدی را میشنویم، کی هستن، از کجا تماس گرفتن؟ بله سلام علیکم، زما غاوری
اورم.
بله مهربانی، اوکی. الو زما غاوری. بله شنونده من قطع شد تلفنشون. خب شنونده بعدی را میگیریم، کی هستن؟ بله سلام علیکم. متاسفانه قطع شد. خب میریم به سراغ سوالا. شنونده ما از جوز جان سوال کردن که در مورد